در سامانه شاد، این یک بله. که خیلی خورده بهش گرفته شده. بله. بعضی وقتها معلمین خیلی وقت نذاشتن، یعنی اینکه بعضی وقتها حالا اون ارتباط خوب برقرار نشده، بعضی وقتها خانواده های فرزندان یه مقدار تعلل کردن و خلاصه در اون ساعت مقرر استفاده نکردن، یا اینکه اصلا نرفتن سری بزنن به سامانه. خلاصه چه باید کرد برای اینکه ما از سامانه شاد به نحو احسن و خوب استفاده بکنیم؟ راهکار شما در یادگیری تعاملی چیه؟ خیلی آقای دکتر چراغلی مصرم در این قضیه که یادگیری با تعاملی باشه. در هر صورت من اینو متوجه شدم.
من با نظر ایشون در رابطه با اینکه یادگیری از طریق چهره به چهره باید باشه که موافق هستم.
بله.
هیچ چیزی رو جایگزین آموزش حضوری نخواهیم کرد. وزارت آموزش پرورش هم بر اساس استدلال این قضیه رو پیش می کرده. البته تو راهکارهای مختلفی که تو سند تحول بنیادین که آقای چراغعلی هم اشاره کردن، مثلا بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف سند تحول بنیادین، یا مثلا راهکار 1.4 که میگه آموزش و ارتقای مدیریت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محیط خانواده همسو با اهداف نظام تربیت و تربیت رسمی کشور باشه. اینا سندها من خوندم که ما هم به اینها معتقد هستیم، باید از قبل هم این کار رو انجام میدادیم. با نظر ایشون فقط در این زمینه موافق هستم که هیچ چیزی آموزش چهره به چهره رو نمیگیره. دلیل مخالفت ما با اسکولینگ هوم هم همین هستش که به هر حال بیشتر تعاملات و یادگیری وقتی صورت میگیره که دانش آموز از همسنهای خودش، همکلاسیهای خودش یه چیز رو یاد بگیره، و اصلا هدف از آمدن به مدرسه صرفا انباشتی سری محفوظات نیستش، بلکه هدف تربیت هستش. دانش آموز باید بیاد داخل مدرسه فقط صرفا خواندن و نوشتن یا جمع و تفریق رو که نباید یاد بگیره. تربیت در مدرسه طی از طریق فرآیندهای اجتماعی اتفاق میفته و اصلا بچه های ما با ارتباط با یک دیگه و دنیای واقعی رو تجربه میکنن. این یک چیز بسیار مهمی است. من تو این زمینه با ایشون موافق هستم، ولی در رابطه با اینکه چطور بشه سامانه شاد تعاملی باشه، الان هم این حالتو داره، ولی خب لازم هستش که بیشتر تو این زمینه کار بشه. مسلما تعداد افرادی که ثبت نام کردن فقط آماری نیستش که ما بگیم مثلا 12 میلیون یا 70% ثبت نام کردن و گذاشتن کنار. نه خیر، اینا حضور و غیاب میشن، کی آمدن، کی درس پس دادن، کی تمریناشون رو حل کردن. اینطوری نیست که فقط و فقط ثبت نام شده باشه جناب عباسی. بله. منظورم اینه. اما خب من اینا رو که دارم میگم، اشکالاتی که وجود داره رو نمیخوام نادیده بگیرم، میخوام بگم این اشکالات هم وجود داره، بله، ولی این مزایا هم باید در نظر بگیرم.
درسته. خب آیه دکتر چراغعلی، شما به دو تا نکته تا حالا مطرح کرد، یکی این که یادگیری باید تعاملی باشه و دیگری این که سخت افزار این سامانه باید در اختیار دانش آموزان قرار می گرفته، که خب بالاخره بعضی از خانواده ها نداشتند. آیه دکتر سیفی هم فرمودند که قراره که کمکی به خانواده هایی که ندارند. حالا تبلت چقدر هزینش میشه دکتر؟
تبلت 1,500,000 تومان گفته شده، عدد تا معادل ریالیش هم داده بشه بتونیم به نوعی تهیه بکنیم. برخی از سازمان ها و نهادها شروع کردن به این کار، مثل کمیته،
یعنی به صورت رایگان بدن به دانش آموز.
بله، به صورت رایگان به دانش آموز داده بشه، البته جزء اموال مدرسه حساب میشه که دانش آموز نگهداری بکنه، باز دوباره برگردونه به خود مدرسه.
درست. خیلی متشکریم. این کار داره انجام میشه
این کار استارتش خورده و طی همین چند روز آینده فراخوان عمومیش و این پویش ملیش به اطلاع تمام مردم عزیز ایران خواهد رسید.
بسیار عالی. آقای دکتر چراغعلی، ما در بخش آخر کلامتون در خدمت شما هستیم. نکته فرمایشی هست بفرمایید.
عرضم به حضورتون که امیدواریم ما به اون روز برسیم. ما الان به عنوان استاد دانشگاه هنوز نتونستیم از این تبلت ها استفاده بکنیم. محدود در برخی از کسانی که هیئت علمی هستن با شرایط خاص دارن، اما میتونن با تمهیداتی این اتفاق مهم رو انجام بدن، چون آینده ما به سمت و سوی آموزش مجازی و حذف کلاس درس. اصلا بچه نمیخواد 9 ماه بیاد مدرسه، میخواد بشینه توی خونه با فضای مجازی در طول 1 سال 2 تا پایه رو بره. این چیزی که مرسوم هست در دنیا اتفاق میفته. میگن بچه‌ها رو محدود به مکان نکنه. اما دوست عزیز اون نکته مهمی رو گفت، در تمام دنیا، در تمام اون چیزی که اسمش روانشناسی آموزشگاهی هست، هدف اول تعلیم و تربیت، تربیت هست. و ما در کنار آموزش رسمی که درس و یادگیری هست، آموزش پنهان داریم. یعنی ما توی چهره به چهره رفتار، ادب، فرهنگ، اخلاق، دین، منش، اینا رو یاد میگیریم. برای همین عده بسیار زیادی هستن که در دنیا که از متخصصین تعلیم تربیت مدافع آموزش های حضوری هستن، ولی ما نباید عقب بیفتیم از اون چیزی که در دنیا به عنوان موبایل لرنینگ و یا آموزش الکترونیکی داره انجام میگیره. ممنونم از شما با این برنامه خوبتون و موضوعات روزی که دارین عنوان میکنید.
سرمد شده ای دکتر، ارادت داریم.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. شنوندگان ارجمند، ما از شما خواستیم که در برنامه مشارکت بکنید، تماس بگیرید، در مورد سامانه آموزشی شاد صحبت بکنید و بگید چه تجربیاتی داشتید در خانوادتون در مورد سامانه شاد. مزایاشو بگید، معایبشو بگید و خلاصه در برنامه حضور داشته باشید، چه از طریق شماره تلفن ها، چه از طریق سامانه پیام کوتاه ما 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. آیا دکتر پیامک دوستان عزیز رو من بخونم تا ببینیم که نظرشون چیه؟ شنونده ارجمندی با شماره 0918 چهار شماره آخری 3582 نوشتند که سلام، خسته نباشید. برنامه شاد بعضی وقتا من فکر میکنم که باعث میشه که استعدادها در کشورمون هدر بره. اگر کارشناسی بشه میتونه مفید باشه، البته برای دوره‌های متوسطه اول و دوم موفق باشید. خب نظر شنونده ارجمند بوده. واقعا اگر به صورت صحیح استفاده نشه و در دسترس دانش آموز قرار نگیره، همینه دیگه، باعث میشه که استعداد از بین بره. اون شنونده‌ای که داره الان صدای ما رو میشنوه و این پیامو داده، میشه بهش حق داد.
آقای عباسی، چیزی جان. که اتفاق میفته این هستش که ما هم معتقدیم که تمام ابزارهای یادگیری به صورت سیار یا مجازی برای یک دوره از تحصیل خیلی خوب هستش، ولی برای یک مثلا کلاس اول ابتدایی پیشنهاد نمی کنیم. مسلما نیاز هستش که تمام دروس و تمام محتوای حروف الفبا به صورت رو در رو و حضوری انجام بشه. این یک علم هستش و باید حتما ما با این علم وفادار باقی بمونیم. من با این شنونده عزیز در این جهت موافق هستم که استفاده از سامانه شاد برای پایه اول ابتدایی خب سخت خواهد بود، ولی برای پایه های دیگه مسلماً خوب خواهد بودش.
بله، خیلی متشکریم. شنونده ارجمندی با نام آقای ایزدخواه از تهران پیامک دادن و نوشتن که با سلام، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. از مهمانان ارجمند برنامه‌تون متشکرم. من که نمیتونم گوشی هوشمند داشته باشم و اصلا از اینترنت استفاده بکنم، چی کار باید بکنم؟ بفهم.
اگر از لحاظ مالی چنین چیزی رو ندارن، استطاعتی ندارن، خجز به همون دسته میشن که 3 میلیون خورده دانش آموزی که به خاطر شرایط مالی اما اینترنت دارن اما گوشی همراه ندارن و هوشمند نیستش و نمیتونن استفاده بکنن. اگر از این جهت هستش خب قابل قبول هستش، ولی اگر برای دانش آموز خودشون میگن، چون که اینطور که ایشون تو این پیام گفتن، مسلماً خب ما در سال تحصیلی آینده ترکیبی از حضوری و غیر حضوری خواهیم داشت و لازم هستش که همه دانش آموزان وارد سامانه شاد بشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون محترم وزیر در حوزه ابتدایی، سلام، ارادت داریم در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکریم به شما و همه همکارانتون، خدا قوت میگیم. میدونیم که زحمات زیادی کشیدید در این ایام و حتی شبها، جا داره که خسته نباشید بگیم خدمت شما. خانم دکتر، شما از سامانه شاد به عنوان یک کارشناس، به عنوان کسی که سالیان ساره در امر آموزش دارید کار میکنید، خودتون رضایت دارید در مجموع، نه به عنوان یک مسئول ها؟ بفرمایید.
بله، ببینید، اگر که بخوایم مقایسه بکنیم در شرایط موجود، من رضایت دارم از سامانه شاد. یعنی در شرایطی که ما مواجه شدیم با بحرانی که از قبل نه تنها ما، هیچ کشوری در جهان براش آمادگی نداشت، و با توجه به گستره کار و تعداد بسیار زیاد دانش آموزانی که برنامهشون تعطیل شده بود، سامانه شاد به نظر من امتحان موفقی رو پس داده. هرچند ما از زمانی که سال تحصیلی به پایان رسیده، تیم فنی در وزارتخونه مستقر هستند و شبانه روز دارن روی ارتقای سامانه شاد کار میکنن. وقتی میگیم راضی هستیم، معناش نیستش که اشکال وجود نداره، نه، قطعا با وضع مطلوب فاصله داریم، اما با توجه به شرایط موجود اون زمان ما تونستیم ازش استفاده های خوب بکنیم و خوشبختانه تیم فنی روی ارتقا کار کرده و امیدوار هستیم که در سال تحصیلی جدید قطعا سامانه با کیفیت بهتری در خدمت دانش آموزان و معلمان گرامی قرار بگیره.
سلامت باشید. خیلی وقته که این بحث در اختیار دانش آموزان قرار گرفتن تبلت ها و فلان اینا پیش اومده. کی بالاخره اجرایی میشه واقعا؟
ببینید، مسئولیت فراهم کردن تبلت ها جز مأموریت های وزارت آموزش و پرورش نیست، چه زیر ساخت ها، چه بحث در واقع فناوری ها. هرچند که ما این کار رو پیگیری کردیم در جلسه‌ای که در کمیته امداد برگزار شد برای ارتقای شاخص های آموزش و پرورش منطقه محروم و کمتر توسعه یافته، این موضوع رو به همه کشور بحث دادیم و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری هم در این زمینه پیگیر هستند که ما بتونیم از طریق سازمان ها، نهادها و دستگاه هایی که میتونن کمک بکنن این شرایط رو فراهم بکنیم. اما من باید روی نکته تاکید بکنم و این هستش که مأموریت وزارت آموزش و پرورش این هست که باید هر دانش آموزی تحت آموزش قرار بگیره و بنابراین اگر جایی این زیر ساخت فناوری وجود نداشته باشه یا دسترسی به تبلت دانش آموز نداشته باشه، مدیر مدرسه حتما باید برنامه مشخصی برای ادامه جریان آموزش این دانش آموز تدارک ببینه. به خاطر همین هم در بررسی هایی که ما انجام دادیم و بازدید هایی که از استان ها داشتیم، خوشبختانه استان ها اطلس دسترسی رو تعریف کردند و در این اطلس دسترسی منطقه به منطقه مشخص از چه تعداد دانش آموزانی امکان دسترسی دارن، چه تعداد امکان ندارن و راهکارهای جایگزین آموزشی برای این دسته از دانش آموزان عزیز تعریف شده. هرچند مدلمون میخواد شرایطی باشه که همه دانش آموزان عزیز دسترسی به تبلت داشته باشن، اما نداشتنش ما رو از کارمون معاف نمیکنه و ما وظیفه داریم به عنوان وزارت آموزش و پرورش که زمینه های آموزش اونها رو در هر شرایطی فراهم بکنیم.
بسیاره. خانم دکتر، دو تا سوال پیش میاد. آیا دانش آموزانی که نیازمند تبلت هستند شناسایی شدند یا نه؟ و آیا تبلت ها الان آماده است که در اختیارشون قرار بگیرن؟ چون 14 روز بیشتر تا سال جدید آموزشی فرصت نداریم.
بله، دانش آموزان شناسایی شدن به تفکیک منطقه، استان، حتی مدرسه. بله. شناسایی شدن، اما اینکه آیا تبلت ها آماده شده، عرض کردم پیگیری هایی داره انجام میشه و دستگاه هایی که قول همکاری دادن اعلام کردن که دارن موضوع رو پیگیری میکنن، اما ما در هر حال منتظر این امر نمیمونیم و با تهیه درسنامه ها و آموزش ترکیبی که پیگیری میکنیم شرایط رو جوری فراهم میکنیم که اگر هم تبلت ها آماده نشدن، اون دسته از دانش آموزان عزیز محروم نباشند از جریان آموزش.
بسیار عالی. یه نکته دیگه که به آقای دکتر چراغ‌علی پیش از شما در برنامه حضور داشتن و صداشون رو شنیدیم این بود که ما از نظر آموزش تعاملی در سامانه شاد مشکل داریم. خب بالاخره باید تعاملی صورت بگیره بین معلم و دانش آموز تا اون ارتباط برقرار بشه، حالا جدای از اون درس و تحصیل، اخلاق بیاموزه، ادب بیاموزه، انضباط بیاموزه و خیلی نکات دیگه‌ای که در پس این آموزش هست.
درسته.
آیا به میشه در شاد طوری برنامه‌ریزی کرد که این اتفاق هم بیفته؟
بله، ببینید، این که عرض کردم که تیم فنی دارن روی ارتقا کار میکنن، یکی از آسیب‌ها بحث تعاملی بودن هست. خوشبختانه اقداماتی برای این موضوع انجام شده، اما من یه نکته رو میخوام تاکید کنم و این هست که ببینید، آموزش مجازی انتخاب ما نیست، اجبار ما بوده.
بله.
ما هممون میدونیم که موضوع مهم تربیت حتما از طریق آموزش حضوری انجام میشه و ارتباط رو در رو معلم و دانش آموز و ارتباط دانش آموزان با هم دیگه. بنابراین ما تصمیم نگرفتیم که از اون امکانات صرف نظر کنیم و بریم به سمت استفاده از فضای مجازی. نه تنها ما، تمام نظام‌های آموزشی در دنیا در یک شرایط اجبار قرار گرفتیم. حالا در این شرایط اجبار باید سعی کنیم، همونطوری که جناب عالی هم به درستی اشاره فرمودید، تا جایی که میشه از بسترهای فناوری برای نزدیک کردن جریان تربیت و جریان آموزش به آموزش حضوری استفاده کنیم، که یکی از مهمترین ویژگی‌ها تعاملی بودن هست. هر چقدر که ما بتونیم این فضای تعاملی رو ایجاد بکنیم، قطعا در این زمینه توفیق بیشتری خواهیم داشت.
بسیار عالی. من میتونم از شما همینجا درخواست بکنم ما 15 شهریور دوباره در همین برنامه شما رو داشته باشیم؟ انشاءالله
با کمال افتخار، اگر انشاءالله برنامه های اجازه بده. برای من باعث افتخار هست در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه باشم.
خیلی افتخار دارین خانم دکتر.
خواهش
میکنم. ما میدونیم شما خیلی زحمت میکشید. به همه همکارانتون خدا قوت میگیم. انشاءالله که همگی بتونیم مفید و مثمر ثمر باشیم.
از برنامه خوب و زحمات ارزشمند شما هم من خیلی تشکر میکنم.
ارادتمند همه معلمان هم هستیم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. شنونده ارجمندی با نام آقای مالکزاده پیامک دادن و نوشتند که چرا همش تأیید میکنید و به به و به به میکنید، این کار درست نیست. خب من واقعیتش اینه که پیامک ها رو سانسور نکردم. شنونده ارجمندی با نام آقای مالکزاده از تبعز این پیامک رو دادن. پیامک هایی که به دستمون رسیده کاملا خوندم و اگر پیامک به به و چهچهی هم بوده من نخوندم. شما یه دکتر سیفی خودتون شاهدین دیگه. و خدمت شما عرضم که در سامان شاد چه نکات دیگه به نظرتون هست که باید برطرف بشه الان در دست اجرا دارین؟ بفرمایید.
آیا عباسی، من قبل از این که جواب سوالتون بدم، به دعوتی با پیامک هایی که اومده و صحبت هایی که نقد هایی که میکنن، خب من قبل از گفتگو با شما صحبت کردم واقعا چه باید میکرد آموزش و پرورش
در این بحرانی که یک دفعه اتفاق افتاد،
شرایطی که غافلگیرانه بودش. من مثال زدم، کشوری مثل آمریکا نتونست خودش رو جمع جور بکنه، مدت‌ها گرفتار بودش، هنوز هم سیستم آموزشی مناسبی نداره، نمیتونه کار انجام بده. اما کشور ما تونست این کار انجام بده و در یونسکو تونستش برای خودش یک کارنامه خیلی خوب داشته باشه. در این حال برای کل کشور هم ببینید، به هر حال ما 70% رو تونستیم تحت پوشش قرار بدیم. هر جام که تحت پوشش قرار ندادیم، همونطور که من خدمت شما عرض کردم، از طریق آموزش های حضوری، یعنی در مناطق عشایری و روستایی، درسنامه های خودآموزی که گام به گام آموزش داده می شد و دانش آموز خودش به صورت خودآموز بتونست این کار انجام بده رو کار انجام دادیم. برای این که بتونیم حالا جواب سوال شما هم بدم در رابطه با شاد، چیزی که اتفاق خواهد افتاد این هستش که مسلماً روزهای خوبی خواهیم داشت. آموزش ترکیبی ما حضوری هستش و فضای مجازی، مسلماً اشکالات برطرف خواهد شد، ولی خب اندکی صبر لازم هستش.
بله، خانواده ها واقعاً از حضور بچه ها در اماکن آموزشی میترسند و خیلی این براشون تبدیل به یک معضل بسیار بزرگی شده. و البته درست هم هست، چون واقعا کرونا با هیچ کسی شوخی نداره، به هیچ عنوان نمیشه با شوخی کرد، از کنارش ساده گذشت. بچه ها درسته که یک درصد خیلی کمتری از مرگ و میر کرونا رو تشکیل میدن، اما میتونن ناقل‌های خوبی باشن و به همدیگه منتقل بکنن، خدای نکرده به پدر و مادر پیرشون منتقل بکنن، و این خودش باعث میشه که یک دفعه یک جهشی، میگن پیک اول، پیک دوم، پیک سوم، این پیک ها شاید تموم بشه نباشه وقتی که فضای آموزشی دوباره به صورت حضوری باشه. به نظر من تا سامانه شاد اصلاح نشه آی سیفی و یک زیرساخت قوی براش در نظر گرفته نشه، ما هنوز در پیچ و خم یک کوچه خواهیم بود. مثلا دارم میگم، یکی از دوستان بنده فرزندش در یک روستایی فرستاده بود، چون تابستون بود و هنوز سال تحصیلی گذشته ادامه داشت دیگه، مجبور بود که 10 کیلومتر بره اونورتر تا به یک نقطه برسه که از اینترنت بتونه استفاده بکنه، فرستنده های مخابرات اونجا باشن، و این خودش یک معضله. و یا اینکه استفاده از گوشی هوشمند رو این خانواده بلد نبودن، یک معضله. حالا اصلا اینا داشتن گوشی هوشمند رو که بخرن و داشته باشن، شما میفرمایید که 3 میلیون خورده اصلا گوشی هوشمند ندارن و نمیتونن استفاده بکنن. برای اون عشایری که یا اون روستا نشینی که الان میخواد از اینترنت استفاده بکنه و نداره و گوشی هوشمند تا استفاده نکرده، اصلا بلد نیست استفاده بکنه، برای اون چه باید کرد؟ میشه مثلا دارم میگم یک حضور خیلی ساده ای داشته باشن با فاصله، با رعایت فاصله اجتماعی، آموزشی داده بشه به این خانواده ها که فرزندانشون رو در حوزه این استفاده از سامانه شاد مدیریت بکنن، جدا از این که آقا این تبلت، این آموزش هم بهشون داده میشه یا نه.
جناب آقای عباسی، در مناطق روستایی و عشایری سال تحصیلی آینده آموزش ها به صورت حضوری خواهد بود.
بله.
به دو دلیل، اینکه اونها از
فضای باز استفاده
فضای باز استفاده میکنن و از کانون شیوع کرونا ویروس به دور هستن، تعدادشون هم کم هستش، و به این خاطر آموزش ها در این مناطق به صورت حضوری خواهد بود، و در بقیه مناطق، حالا سفید، زرد و قرمز که هستش، بر اساس شرایط هر منطقه به صورت ترکیبی خواهد بود. صرفا قرار نیست همه چیز به صورت مجازی پیش بره، بلکه ممکن استش یه روز یا دو روز دانش آموز به مدرسه بیاد، حضوری اون اتفاقات که میگید بیفته. برای وزارت آموزش و پرورش سلامت دانش آموزان اولویت اول هستش.
بله.
اون دغدغه‌ای که خانواده‌ها دارن قابل احترام هستش و مسلماً ما اینو رعایت میکنیم، اما همونطور که اشاره شد، دیگر وزارتخانه ها و نهادها و سازمان ها و باید برای تأمین و برطرف کردن مشکلات زیرساختی وزارت آموزش و پرورش کمک بکنن. صرفا نباید گفته بشه که تعلیم و تربیت فقط در عهده آموزش و پرورش هستش و مثلا اینترنت رایگان بسترش فراهم بشه یا اینکه گوشی هوشمند خریداری بشه.
نه واقعا ندارن بخره بعضی اینترنت.
بله بله، من میگم اینترنت رایگان، منظورم این هست که وزارت ارتباطات این همکاری رو داشته باشه و شرایطی مهیا بکنه که اینترنت رایگان برای تمام دانش آموزان مهیا بشه.
بله، خیلی متشکرم. آیه سیفی، مطمئن باشید که 2 هفته آینده که قرار است دوباره در نقد امروز در حوزه یادگیری سیار هم صحبت بشه، از وزارت ارتباطات هم مهمانی خواهیم داشت که ایشون هم صحبت بکنن و ببینیم که آیا در این زمینه نواقص برطرف میشه یا نه. خیلی متشکرم. من یه پیامک دیگه بخونم. یک معلم عزیز این پیامک رو دادن و نوشتن که سلام، بنده دبیر مقطع دوره اول متوسطه هستم. در این مدت فقط 400 تومن هزینه ارتباط آموزشی با دانش آموزان پرداخت کرده، یعنی 400,000 تومن ایشون خودشون از جیب خودشون پرداخت کرده که بتونه با دانش آموزاش در ارتباط باشه. بعضی از خانواده ها متاسفانه یا دانسته یا ندانسته کم لطفی میکنن. خدا رو شاهد میگیرم بعضی شبا تا ساعت 1:30-2 بامداد برگه امتحان تصحیح کردم. آیا اگه به معلمین لپتاپ به صورت قسطی میدادن خیلی بهتر پیش نمی رفت این قضیه، یا واقعا نمیشه این کارو کرد؟ این گوشی ها که ما داریم چشمامون رو ضعیف کردن. موفق باشید، خیلی متشکریم. خب دوستان معلم ما هم همین الان این مشکل رو دارن، هم باید فضای اینترنتی رایگان داشته باشن برای بحث آموزششون، همین که یک لپتاپ مناسب در اختیارشون قرار بگیره. نظر شما چیست؟
من با نظر شما موافق هستم. اینم باز برمیگرده به این که به هر حال باید تمام ارکان به ما کمک بکنن و شرایط طوری مهیا بشه که این اتفاقات خوب بیفته. ولی این هزینه‌ای که این خانم کردن واقعا مشخص میکنه که چقدر علاقه‌مند بودن به این قضیه و چقدر دغدغه داشتن و عاشقانه براشون مهم بوده که کلاس‌های مجازی برگزار بکنن. از طرفی هم شما بهتر از من میدونید که برگزاری کلاس مجازی شاید 5 برابر کلاس حضوری سخت‌تر باشه برای خود استاد. به همین دلیل خیلی از معلمین تا پاس از شب بیدار هستن تا محتوای تولید شده شون رو برای کلاسشون بفرستن. این همون نوع تعاملی بود که آقای چراغ علی میگفتن که تعامل نداره، در حالی که این نشون میده که وقتی معلمی تا نیمه شب بیدار هستش و محتوای کتاب رو درسی رو آماده میکنه و میفرسته، از اون طرف هم بازخورد داره میگیره، بعد هم تمرین های درسی رو حل میکنه، اشکالات دانش آموزان رو برطرف میکنه، این نشون میده تعامل وجود داره. به هر حال امیدوارم که شرایط به گونه‌ای بشه که تمام نهادها بیان پای کار و کمک بکنن به آموزش پرورش. آموزش پرورش تنها نمونه.
درسته، خیلی متشکریم. بالاخره به هر نرم افزاری، هر سامانه الکترونیکی به یک بروز رسانی هایی درش صورت میگیره تا در آینده اتفاقهای خوبی در این سامانه بیفته. ایشالله که 2 هفته آینده ما از حضور شما و دیگر عزیزان بهره‌مند باشیم، چون سال تحصیلی داره آغاز میشه دیگه، 2 هفته دیگه، از 15 شهریور گفتن، درسته؟
بله، از 15 شهریور سال تحصیلی آغاز خواهد شدش. انشالله که سال تحصیلی پریمون و برکتی باشه و اگر هم حتی کرونا ویروس از کشور ما رخت ببنده، از این میهمان ناخوانده بودنش دست برداره و خدافظی بکنه از کشور ما، باز هم استفاده از فضای مجازی در دستور کار وزارت آموزش پرورش هستش.
بله،
به عنوان مکمل آموزش.
ولی خودمونیم، راندمان آموزشی سال گذشته خیلی پایین اومده.
خب ما آموزش
تأثیرشو گذاشت روی بچه‌ها متاسفانه.
ما برات بی تأثیر نبوده، من با شما موافق هستم. آموزش چهره به چهره انجام میشه، آموزش از طریق همسالان اتفاق میفته، آموزش از طریق محیط فیزیکی مدرسه اتفاق میفته.
بله.
ولی خب وقتی که این شرایط مهیا نباشه مسلماً تأثیرات خوبی نخواهد داشت که شما هم اشاره فرمودید.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر سیفی، خیلی لطف کردید. از خانم دکتر رضوان حکیم‌زاده هم بسیار متشکرم، آقای دکتر چراغ علی که در برنامه حضور داشتن، استاد محترم دانشگاه، از همگی شما سپاسگزارم. آقای سیفی خیلی لطف کردید، 2 هفته آینده شما رو ببینیم. پس
خیلی لطف فرمودید، ممنون میشم. اگر شرایطی مهیا بود انشالله خدمتتون هستم.
خدمت از ما، سلامت باشید، خدا نگهدار شما. تهیه کننده این برنامه جناب آقای محمد رضا حاج حیدری هستند، صدا بردار جناب آقای علیرضا بخشی عزیز، بنده هم حامد عباسی گوینده، و ارتباطات جناب آقای ابوالقاسم مظاهری. با شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. نقد امروزی که باز هم همراه شما خواهیم بود انشالله با یه موضوع دیگه. روز و روزگار به خوشی و خرمی انشالله. سلامت باشید و پیروز. خداحافظ.
از اینکه شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید سپاسگزاریم. ساعت 11:30 دقیقه است. از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه کتاب بان باشید.